در این برنامه در بخش نخست شنونده درس گفتارهای هنر خواهید بود، سپس آقای امیر حسین صریحی مهمان من خواهم بود و مثل همیشه همکاران نگارخانه در میان قسمت‌های گوناگون برنامه بخش‌های متنوعی رو تهیه کردن که دعوت می‌کنم شنونده اونها باشید. اگر در فصل جدید برنامه نگارخانه همراه ما بودید، حتما میدونید که در این بخش ما به درس گفتارهایی درباره هنر معاصر میپردازیم. در این درس گفتارها ما به طور مشخص درباره مفهوم هنر معاصر گفتگو میکنیم و برای اینکه این مفهوم شکل بهتری در ذهن مخاطب پیدا کنه به لحاظ معنایی به ریشه ها و خاستگاه های اون میپردازیم، گاه درباره مفاهیمی در حوزه هنر معاصر صحبت میکنیم و در بسیاری از موارد هم به ویژگی های هنر معاصر پرداختیم. بنابراین تا به امروز به عنوان مثال ما درباره خود کلمه هنر معاصر راجع به برخی از واژگان و مفاهیم در حوزه هنر معاصر مانند مدرنیسم، مدرنیته و مدرنیزاسیون و از این دست صحبت کردیم. همچنین راجع به برخی از ویژگی های هنر معاصر مثل مخاطب محور بودن، زمان و مکان واقعی در حوزه هنر معاصر و ویژگی های دیگر صحبت کردیم. اما در برنامه به طور مشخص دوست دارم که درباره یک سوال و یا یک پیشنهاد و یا یک در واقع گزاره‌ای که زیاد درباره اون میشنویم صحبت کنم. بسیار پیش میاد که وقتی درباره حوزه هنر معاصر صحبت میکنیم، به خصوص در نقد هنر معاصر، این جمله و این گزاره رو میشنویم که ما باید به ریشه های هنر ایران بازگردیم و یا اینکه به طور مشخص به هنر ایرانی بپردازیم و یا راه حل ما رسیدن به یک هنر ایرانی است. اما بسیار کم پیش میادش که درباره ویژگی های این هنر صحبت بشه، یعنی اصولا هنر ایرانی چگونه هنری است؟ آیا میشه در حوزه هنر معاصر اصولا چیزی غیر از هنر ایرانی داشت؟ اینها سوالات بسیار مهمی هستن. طبیعتاً باید درباره اون بسیار مفصل هم صحبت کنیم، ولی به طور مشخص خیلی دوست دارم که بدونیم اصولا وقتی ما درباره هنر ایرانی صحبت میکنیم داریم درباره چه چیزی صحبت میکنیم. آیا اصولا ما یک هنر ویژه‌ای داریم، یک هنر خاصی داریم که تنها و تنها از حوزه تمدنی و فرهنگی ایرانی برخواسته، و یا اینکه این پاسخ چندان دقیقی نیست؟ بیایم کمی بررسی کنیم. طبیعی است که همونطور که خدمتتون عرض کردم کوتاه به این امر میپردازیم، فقط برای اینکه نکاتی رو در ذهن مخاطبمون روشن کنیم و این امکان رو ایجاد کنیم که ادامه این بحث رو خودشون بتونن بهتر پی بگیرن. اگر ما داریم درباره هنر ایرانی در مفهوم عامی صحبت میکنیم، در واقع داریم درباره هنری صحبت میکنیم که در حوزه تمدن ایرانی، یعنی در مرزهای بزرگتر از مرز امروزین کشور دولت ایران شکل گرفته است. بنابراین این ریشه هایی پیدا میکند در تاریخ چند هزار ساله این سرزمین، به طور مشخص سرزمینی که طبیعتاً کشورهای زیادی رو در بر میگیره. بنابراین فرهنگ‌های گوناگون در شکل‌گیری این ریشه ها نقش بسیار زیاد مهم می داشتن. به طور مشخص پس اگر ما درباره هنر ایران باستان صحبت می کنیم، یعنی به یک ریشه باستانی می خواهیم برگردیم، حتی این ریشه باستانی هم تنوع فرهنگی درش وجود داره که برآمده است از تنوع اقوام و نژادهایی که در این حوزه جغرافیایی بزرگ زندگی می‌کردند و ویژگی تک تک این در واقع اقوام و این فرهنگ ها در اقلیم های گوناگون در این هنر باستانی مشخص است. سپاسگزارم از این که همراه نگارخانه بودید. از شما دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه باشید. لطفا من رو در بخش کوتاهی که همکارانم در برنامه نگارخانه تهیه کردند همراهی کنید تا پس از دقایقی به استودیو بازگردیم و برنامه رو پی بگیریم.
نگارگری یکی از سبک‌های نقاشی اصیل ایرانی است. این سبک فارغ از سبک‌های غربی طرفداران بسیاری در سراسر جهان دارد، اما متاسفانه در ایران آن را کمتر می‌شناسند. چیزی که در این سبک از نقاشی بیننده را مجذوب می‌کند، چرخش و ظرافتی است که در آن به چشم می‌خورد. آنچه که این سبک ایرانی را از سبک‌های غربی متمایز می‌کند، شامل این موارد است. اولی که در این سبک برخلاف سبک‌های غربی اثری از سایه روشن دیده نمی شود و پایه و اساس این سبک فوق‌العاده خط‌ها هستند. در صورتی که در سبک‌های غربی خط معنایی ندارد و در این سبک‌ها بیشتر از سایه روشن استفاده می شود. دوم این که عمق‌گرایی یا پرسپکتیو در سبک نگارگری ایرانی دیده نمی شود. یعنی در این سبک هنرمند سعی نمی کند که اجسام دور را کوچکتر از اجسام نزدیک کار کند. در واقع اجسام به صورت پله‌ای و بدون در نظر گرفتن دوری و نزدیکی کشیده می شوند. سوم این که در این سبک هنرمند سعی می کند از واقع گرایی دوری کند و از عناصر خیالی یا عارفانه استفاده کند. به طور مثال برای رنگامیزی آسمان از عنصر طلا و برای رنگامیزی رودخانه از عنصر نقره استفاده می کند. که این تکنیک ها بسیار بر زیبایی و خاص بودن این هنر می افزاید. نگارگری ایرانی به همین روش ادامه داشت تا اینکه در دوران قاجار برخی از هنرمندان سبک غربی را به این هنر اضافه کردند و برخلاف قواعد اصیل اون تکنیک سایه روشن و پرسپکتیو را وارد این سبک کردند. یکی از این هنرمندان استاد هادی تجویدی هنرمندی اصفهانی بود که تحولی جدید در این سبک به وجود آورد. او سبک غربی را وارد نگارگری کرد و در نقاشی‌هایش چهره‌ها را کاملاً امروزی و پرسپکتیو را وارد نگارگری کرد. تا اینکه هنرمندی پا به عرصه هنر گذاشت که حفظ این هنر اصیل ایرانی تا به امروز مدیون ذوق سرشار و استعداد او بود. این نگارگر ایرانی استاد حسین بهزاد بود. بهزاد نگارگری را به مسیر خود بازگردان و تأثیرات و آثار غربی را از نقاشی ایرانی پاک کرد. در این حال به آن شکل امروزی داد و بر زیبایی هرچه بیشتر این سبک افزود. استاد حسین بهزاد در این باره میگوید: مطالعه من در سبک‌های مختلف نقاشی ایرانی و خارجی بدین منظور بود که سبکی به وجود بیاورم که ایرانی باشد و ضمناً با هنر امروز تطبیق کنم. شیوه نقاشی نگارگری که به صورت تقلید غلط و ناپسندی در آمده بود رفت رفت از بین می رفت. من کوشش داشتم سبکی به وجود آورم تا این هنر ملی فراموش نشود. بعد از آن استاد محمود فرشتیان یکی دیگر از نگارگران ایرانی وارد عرصه هنر شد و انقلابی بزرگ در این سبک به وجود آورد. در آثار نگارگری او به خوبی میتوان تغییرات به وجود آمده در نگارگری را مشاهده کرد. چهره‌های امروزی و زیبا، بهره‌گیری از تنوع رنگی و سایه‌روشن و به کارگیری پرسپکتیو. استاد فرشتیان برگ تازه‌ای را در نگارگری ایرانی ورق زد. آثار وی با فضای کاملا متفاوت‌تر از آنچه پیش از این در نگارگری‌های دوره ایلخانیان، تیموریان و صفویان وجود داشته خلق شده‌اند. از مشهورترین آثار او می‌توان به تابلوهای زامن آهو، عصر عاشورا و بسیاری از شاهکارهای دیگر او اشاره کرد. اکثر آثار او به موزه آستان قدس رضوی اهدا شده و او صراحتاً اعلام کرده در ازای کارهای مذهبیش هرگز پولی دریافت نکرده است. امروز نگارگری ایرانی برای به تصویر کشیدن وقایع تاریخی و مذهبی، مضمون عارفانه و حتی عاشقانه و موارد دیگر به کار می رود که هر کدام به خودی خود از اصالت و ظرافت بسیار زیبایی برخوردارند.
شما همراه رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان، و من امیر راد در برنامه نگارخانه، برنامه اختصاصی رسانه‌های جدید هنری و هنرهای تصویری، در خدمت شما هستم. خوشبختانه با فروکش اوج موج پنجم همگیری بیماری کرونا، فعالیت‌های فرهنگی کم کم به سطح رونق قبلی خودشون نزدیک میشن. در هفته‌ای که گذشت، نمایش اولین رویداد منظره‌نگاری شهر تهران در خانه اتحادیه از جمله این رویدادهای قابل توجه بود. این رویداد در همکاری مابین انجمن هنرمندان نقاش ایران و سازمان زیباسازی شهر تهران شکل گرفته و همین هم سبب شد تا با آقای امیرحسین صریحی، مدیر اداره نقاشی معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران گفتگویی داشته باشم که از شما دعوت میکنم تا دقایقی دیگر شنونده اون باشید. آقای صریحی سلام، به نگارخانه خوش آمدید.
سلام آقای راد عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتید تا در برنامه نگارخانه در خدمتتون باشم. آقای صریحی، نمایشگاه اولین رویداد منظره‌نگاری شهر تهران دیروز در خانه تهران یا همان خانه اتحادیه افتتاح شد با حضور 30 هنرمند نقاش. کمی درباره این رویداد با هم صحبت کنیم. این رویداد قرار بود است خیلی سال قبل اتفاق بیفته، تا اونجایی که من در خاطرم هستش و در واقع دنبال میکردم. من دوست دارم که از زبان شما بشنویم که چه اتفاقی افتاده تا به امروز، چگونه در واقع این برنامه پیش رفته و چطور شد که به هر حال این نمایشگاه در نهایت رخ داد و افتتاح شد.
خواهش میکنم. اولی که خیلی خوشحالم که این وقت رو گذاشتین تا حالا یه صحبت مختصر مفتی در این ارتباط با هم داشته باشیم. من که خیلی خوشحالترم که بالاخره این اتفاق افتاد و به نتیجه رسید. فکر میکنم حدود شاید دو سال و نیم پیش بود که این پیشنهاد در واقع خود سازمان مطرح شد و مقرر بود که ما خیلی در واقع زود هم به یک نتیجه برسیم و کارا رو بتونیم نمایشگاهی بکنیم. اما خب متاسفانه به خاطر تغییراتی که پیش میومد توی سیستم مدیریتی و در واقع سلایقی که تغییر میکرد، ما بارها مجبور شدیم که سیاستهای کاری رو تغییر بدیم. خب در ابتدا ما نظرمون این بود که در واقع هنرمندان رو توی فضای شهری داشته باشیم و به صورت یه سمپوزیوم در واقع کار برگزار بشه، که دیدیم خیلی در واقع منطقی نیست و شاید از نظر در واقع حفظ ایمنی کار و حفظ امنیت برای هنرمندا خیلی این فضا برای ما مهیا نبود. اینکه حالا میگم چندین دوره این شکل کار تغییر کرد، ما پیشنهاد خیلی خوبی داشتیم از طرف انجمن نقاشان در سال گذشته، چندین جلسه رو برگزار کردیم و خب باعث افتخار ما بود که انجمن هم در واقع دست همکاری به ما داد و این اتفاق افتاد، با در واقع میتونم بگم حمایتی که انجمن کرد و جمع‌آوری این هنرمندا گرد هم آوردنشون تا به بار نشست و ما دیروز موفق شدیم بالاخره افتتاحیه این رویداد رو داشته باشیم.
بسیار هم عالی. آقای صالحی، اصولا به چه دلیل این فکر در سازمان شک گرفتش؟ حالا در حوزه انجمن هنرمندان نقاش ایران من میتونم اون بخش رو به شما در واقع بگم که به چه صورت این بله. این ذهنیت شک گرفت، اما در سازمان زیباسازی شهر تهران بله. چطور به این نتیجه رسیده شد که یک رویدادی درباره منظرنگاری شهر تهران طراحی بشه و برگزار بشه؟
درست. ببینید، خب اسم سازمان که مشخصه، سازمان زیباسازی شهر تهران، و اینکه ما هر کاری که تو تمام این سال‌ها انجام دادیم، حالا تو تمام حوزه‌های و بخش‌های مختلف، مربوط بوده به صورت مستقیم به همین شهر. ولی ما فضایی رو متأسفانه نداشتیم که بتونیم به صورت اختصاصی راجع به خود تهران صحبت بکنیم و در واقع یک نمایشگاه میشه گفت تخصصی توی شهر در ارتباط با خود تهران نداشتیم. زمانی که خانه اتحادیه رو در واقع سازمان کار مرمتش رو انجام داد و به بهره برداری رسید، خب دیدیم ما فضای بسیار مناسبی رو داریم که میتونیم ازش در جهت معرفی خود تهران، حالا چه به در واقع شهروندان تهرانی، چه به افرادی از شهرستان میان و حتی به در واقع نفرات خارجی معرفی بکنیم. این فضا فضایی بود که حالا ایشالله دوستان تشریف میارن، نمایشکارم از نزدیک میبینن. خب خانه اتحادیه تهران رو تقریبا میتونم بگم یه بخش زیادی از مردم، مخصوصا بچهای دهه 40-50-60 به اسم دایجان ناپلئون می‌شناسن.
بله.
یه همچین پتانسیلی رو در واقع سازمان در اختیار داشت. فضای بسیار خوبه، بسیار دلنشینیه، با یک مرمت خیلی می‌تونم با افتخار بگم درجه یکی این اتفاق افتاد. خب حیف بود که ما از این فضا استفاده نکنیم و اینکه در واقع گردآوری این سایت‌های مختلف دیدنی که توی سطح شهر تهران هست، یه موقعیتی رو ایجاد کرد که ما شاید بتونیم با یه بازدید مثلا نیم ساعته یک ساعته تقریبا با تمام بچهای دیدنی تهران آشنا بشیم.
بله، بسیار
این که این اتفاق افتاد، خدا رو شکر به انجام هم رسید و امیدواریم که در واقع به صورت سالیانه ما بتونیم اینو جلو ببریم و گسترشش بدیم.
بله. البته در انجمن هنرمندان نقاش ایران هم نگاه به هنر شهری بود و این به هر حال در شهر تهران ما مناظری داریم و اصولا منظره نگاری معنای کلاسیک خودش رو دیگه به اون معنا ندارد و گفته شد که به هر حال هم وارد حوزه هنر شهری بشن و همین که شهر تهران به عنوان یکی از منابع منظره نگاری مورد توجه هنرمندان نقاش قرار بگیره. حالا نکته خیلی جالب این هستش که موقعی که زمانی که ما داشتیم این لیست مناظر مختلف رو بررسی می‌کردیم، واقعا برای خود من هم بسیار جالب بود که ببینم اینقدر شهر تهران پتانسیل داره که تازه حالا ما 30 نقطهش در این نمایشگاه توسط هنرمندان نقاش به نمایش در اومده، اما واقعا شهر تهران با اینکه تاریخ نسبتا طولانی ندارد نسبت به سایر شهرهای بزرگ جهان، اما در همین تاریخ محدود بیش از 200 ساله‌ای که در حال حاضر میشه گفت که در بر گرفته این شهر رو، مناظر شهری به معنای وجود ساختمان‌های آیکونیک و معنادار و یا در واقع مناظر طبیعی مختص این شهر درش وجود داره که واقعا بسیاری از ما که ساکن این شهر هستیم موفق نشدیم در این سالها اونها رو ببینیم و شاید این نمایشگاه فرصت مناسبی باشه که یک جا یک مخاطب بتونه یک تصویر کلی از آنچه که در این شهر وجود داره به دست بیاره و احتمالاً در آینده نزدیک وقتی بگذاره و بره اونها رو ببینه.
بله، دقیقاً همینطور.
آقای صالحی، حالا کمی هم درباره خانه اتحادیه صحبت کنیم. من فکر می‌کنم که این اولین نمایشگاه هست در خانه اتحادیه، یعنی فکر می‌کنم تقریباً حالا اگر که اشتباه نکنم افتتاحیه خانه اتحادیه یک جوری میشه گفت به همین صورت، یعنی با همین نمایشگاه هم داره شکل می‌گیره.
دقیقاً همینطوره. ببینید، خانه اتحادیه چون یک در واقع چندین فازش هنوز در حال مرمت هست و به اون بهره برداری نهایی نرسیده، ولی خب برگزاری نمایشگاه در واقع به یک نوعی طبق صحبت شما میشه افتتاحیه، حالا شاید غیر رسمی خانه اتحادیه و معرفی اون به شهروندان. ما خیلی خوشحال میشیم که واقعا در خانه باز بشه، مردم اینجا رفت آمد داشته باشن و اینکه فضای خیلی متفاوتیه. من حالا روزی که در واقع اون بخش اصلی مرمت رو تموم شد، خودم وارد این فضا شدم، دیدم که یه جایی توی تهران هست که من همیشه اسمش رو شنیده بودم ولی از این محیط هیچ وقت نتونسته بودم استفاده بکنم. با مرمت هایی که در واقع سازمان زیباسازی تو این چند سال اخیر انجام داده و ان شاءالله همکاری هایی که برقرار خواهد شد حالا با انجمن ها و سنف مختلف و سازمان های مختلف، من فکر میکنم که فضاهای خیلی دلچسب و دلنشینی تهران داره که تا امروز به یک شکلی محجور موندن واقعا. و خود من دقیقا به صحبت شما همین سی تا سایت رو که تو همکاری با انجمن ما انتخاب میکردیم، یه تعدادش برای خود من ناشناخته بود.
بله.
شاید یک اسمی ازش شنیده بودم ولی
همینطوری کاملا
فرصت رو نداشتم که آره یا از نزدیک ببینم یا حتی یه سرچی روش داشته باشم. خیلی ما امیدواریم که انشالله تو سالهای آینده این تعداد آثار رو بتونیم بیشتر بکنیم. من حتی فکر میکنم که به عنوان مثال یک جای مشخصی که امسال هم توی نمایشگاه هست، به عنوان مثال دارم میگم، برج آزادی، شاید در سالهای آینده دوباره تکرار بشه توی نمایشگاه.
بله، از منظر مختلف دیده بشه.
همینطوره. و چه بهتر که ما تو سالهای آینده نه تنها هنرمندان نقاش، بلکه بتونیم از تصویرسازها، گرافیست‌ها، حتی شاید استادان بخش معماری هم استفاده بکنیم و دید اونا رو هم به این قضیه نگاه بکنیم.
کاملا نگاه درستی هم هستش این موضوع رو می‌فرمایید. ولی واقعا خانه اتحادیه
تخصصی، امیدوارم همینجوری هم تخصصی بمونه و
ان شاءالله
نتیجه مثبت بشه.
امیدوارم اینطور باشه. من حالا خدمت مخاطبان عزیز عرض کنم که واقعا خانه اتحادیه مانند یک جزیره است در مرکز شهر تهران. حتما سری بزنن و این خانه رو از نزدیک ببینن در خیابان لاله‌زار، در واقع حد فاصل خیابان لاله‌زار و خیابان فردوسی که الان بخش شرقی و مرکزی این سایت کاملا فازهاش طراحی شده و به سرانجام رسیده است که بخشای شرطه باقی مانده، اما همون بخشایی هم که باقی مانده خودش مثل یک بازدید باستانشناسی میماند. واقعا خیلی جذابه. امیدوارم که به هر حال وقت بگذارید و این مجموعه زیبا رو ببینید، علاوه بر اینکه آثار رو هم میتونید در این خانه مشاهده بکنید. آقای سرهیم، من فقط خیلی کوتاه از شما سوال کنم درباره به هر حال نقاشی دیواری های شهر تهران هم.
بله.
خیلی کوتاه اگر بفرمایید برنامه سازمان چه هستش ممنون میشم. گفتم از این فرصت استفاده کنم تا شما رو در برنامه دارم.
این
بخش از شما سوال کرده باشم.
حالا این برنامه نقاشی دیواری در تهران که سالیان سال داره اتفاق میفته و هر سال حالا مصاحبه میکنیم یه نگاه و دید و نگرش جدید رو به کارها اضافه بکنیم. امسال یکی از در واقع اولویت های سازمان زیباسازی بیشتر از خلق آثار جدید رسیدگی به آثار فرسوده شهری بوده.
بله.
اینکه ما بیایم حالا یه بخشی از آثاری که ارزش در واقع ماندگاری دارن ولی حالا بنا به دلایل محیطی، تابش نور آفتاب یا هر چیز دیگه‌ای که دچار فرسایش شدن، ما اینا رو داریم احیا می‌کنی. در سطح 22 تا منطقه تهران هم اینا پخش هستن. ولی همچنان همکاری خودمون هم حالا جدا از اون بخش فراخوانی و جشنواره‌ای که سازمان هر سال برگزار می‌کنه، یه همکاری هم با انجمن‌های مختلف داریم، از جمله خود انجمن نقاشان، انجمن تصویرگران. در واقع سعی می‌کنیم که اون دیدهای تخصصی تر و خاص‌تر رو هم در کنار اون بخش فراخوانی کار و آزاد کار وارد کار بکنیم.
بله.
یه تعداد آثار فاخر ما توی شهر داریم که داریم خیلی به احیای اینها فکر میکنیم و فکر میکنم تا آخر سال چندین اثر فاخر و موزه‌ای دیگه به سطح شهر اضافه بشه.
بسیار عالی.
به ساماندهی اتوبان‌ها و جدارهای اتوبانی ما در واقع مشغول هستیم که از پارسال این پروژه شروع شد با اتوبان صیاد شیرازی که یک بخش خیلی وسیع از نقاشی دیواری فرسوده و در واقع میتونم بگم فاقد ارزش هنری رو ما پاکسازی کردیم و جایگزین شد با یک سری آثار جدید و بروز. این اتفاق در اتوبان امام علی امسال میفته، در واقع فاز اولش امسال اجرایی خواهد شد. و اینکه یه مقداری داریم از مقطعی نگاه کردن و محدود نگاه کردن فاصله میگیریم، بیشتر داریم به سمت ساماندهی و هماهنگ کردن. حالا تا ایشالا ببینیم در سالهای آینده چه نتیجه‌ای رو توی شهر شاهده.
بسیار هم ممنونم از شما بابت تمام زحماتی که برای شهر تهران میکشید. سپاسگزارم که در برنامه حضور داشتید. امیدوارم که در آینده نزدیک این افتخار داشته باشم که در استدیوی نگارخانه میزبان شما باشم.
خواهش میکنم. منم ممنون از وقتی گذاشتین. مرسی از دعوتتون. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار. گفتگوی من رو شنیدید با آقای امیر حسین صریحی، مدیر اداره نقاشی دیواری معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران. نگارخانه برنامه ایست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ و این برنامه در گیرنده های رادیوی شما شنیده نمی شد مگر با تلاش همکاران من در این برنامه، یعنی تهیه کننده رضا غیور، آیتم ساز سعید رجبی و من امیر راد که مفتخر بودم با عنوان موجی کارشناس در این برنامه در خدمت شما باشم. تا نگارخانه بعدی، خدا نگهدار.
پس این ساعت 13 روز از مهر ماه رو در کنار شما دوستان سپری میکنیم. حدود 7 ساعت رو تا این لحظه توفیق داشتیم و افتخاری بود که نصیب ما شد در خدمت شما بزرگواران بودیم. انشاءالله که در ادامه این بخش و این برنامه ها همچنان همراه ما خواهید بود. میگن بالاترین تلفات چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ از آن لحظه ها و ثانیه هاست. زمان به سرعت گذشت و ما فرصت داریم که یک برنامه دیگر رو حضور شما دوستان تقدیم کنیم. اما پیش از اون جا داره که سپاسگزار باشم از همراهی صمیمانه شما هموطنان ارجمند که پس از خبرهای ساعت 14 با ما همراه شدی در این بخش و ما هم سعی کردیم که برنامه‌های متنوعی رو حضورتون تقدیم بکنیم. امیدوارم مورد پسندتون واقع شده باشه و استفاده کرده باشید و انشاءالله که لااقل تا پایان این بخش هم همچنان همراه ما خواهید بود. بسیار تشکر میکنم از همراهان عزیزمون، خانم کاظمی از قزوین، آقای جمالی فر از ارومیه و خیلی از دوستانی که در فواصل برنامه ها پیامک ارسال کردن. متقابلن از شما بزرگواران سپاسگزاریم. و حالا همه چیز در شب خلاصه میشه. جایی که صدای ما رو میشنوید و هر کاری که مشغولید انجام وظیفه میکنید از شما ممنونیم و آرزو میکنم که تنتون سالم باشه، دلتون شاد و خدا قوت میگم جانانه به هموطنانی که در این ساعت از شب شاید تازه دارن شروع میکنن فعالیتشون رو و شبانه مشغول کار هستند. خدا قوت به ویژه به نیروهای نظامی و انتظامی، بزرگواران، پرستاران، پزشکان و کادر درمان به ویژه خدا قوت میگم تنتون سالم باشه که واقعا سنگ تموم گذاشتی در دورانی که این ویروس یعنی کرونا دامنگیر شده بود برای مردم و شما کاری کردید کارستان. سپاسگزاریم از همه شما. شبی بسیار آرام و دلپذیر رو برای شما هموطنان آرزو میکنم و فرصت زیادی نداریم، باید شما رو دعوت بکنم به شنیدن